بکنه و اینکه چه ارتباطی با شیوه زندگی امروزی ما داره. شما هم پرسش‌های خودتون رو مطرح بفرمایید از طریق 22 65 28 76 و سامانه پیامکی 30102.
شاید لازمه که از کبدمون به عنوان یک عضو پرتلاش تشکر بکنیم که در حفظ سلامتمون نقش بسیار کلیدی داره ایفا میکنه. یکی از اندامهای مهم بدن، بزرگترین عضو داخلی بدن که 1.3 کیلوگرم وزن داره. کبد هر روز خون ما رو تصفیه میکنه، با عفونت ها مبارزه میکنه و زمانی که سالم باشه توانایی ترمیم خودش رو داره. کبد بیش از 500 وظیفه مختلف داره انجام میده. فکرش رو بکنید، 500 وظیفه، یعنی کبد مدام در حال فعالیت و اگه رنج ببینه، اگه آسیب ببینه، دیگه نمیشه توقع داشت که به عنوان یکی از مهمترین اندام‌های بدن نقش کلیدی خودش رو به درستی انجام بده. بله، گفتیم که کبد مسئول بیش از 500 کارکرد حیاتی در بدنمونه. بیش از 1 لیتر خون از طریق کبد تصفیه میشه. تفکیک مواد غذایی، مواد زائد، سمزدایی، تجزیه مواد شیمیایی و یا تبدیل مواد شیمیایی و سمی و غیر قابل دفع به مواد سمی و قابل دفع از جمله وظایف کبده. کبدی که سالم باشه میتونه 100% سموم و باکتری ها رو پیش از این که به جریان خون وارد بشن از بدنمون دفع بکنه. کبد به حفظ تعادل و تنظیم هورمون های بدن کمک میکنه. شاید بخواید بدونید که از کجا بفهمیم کبدمون چربه. جالبه که این بیماری یک بیماری خاموشه و برخی افراد علامتی ندارن تا متوجه بشن که به این بیماری یعنی کبد چرب مبتلا هستن. به هر حال خیلی مهمه که مراقب سلامتمون باشیم. در برنامه امروز درباره کبد چرب صحبت میکنیم. خوشحال میشیم برنامه فراسوی امروز رو بشنوید و همینطور به فکر پیشگیری از کبد چرب باشیم.
یک بار دیگه خدمت شما عزیز شنوندی که تازه به جمع ما پیوستید سلام عرض میکنم. صبح شما بخیر. اینجا رادیو سلامته، این برنامه برنامه فراسو هست. ما میخواییم درباره کبد چرب صحبت بکنیم، آشنایی بیشتری پیدا کنیم و خوبه که تعدادی از بیماری ها میشه روی عوامل ایجاد کنندش خودمون دخالت بکنیم. چه بهتر که ما بتونیم اونها رو کنترل بکنیم و البته اگرم علامت ندارن زودتر متوجه بشیم. اما ببینیم که جزئیات بیشتر رو آقای دکتر شهرام آگا مهمان بزرگوار این برنامه ما دربارش چه خواهند گفت. ایشون فوق تخصص بیماری‌های گوارش کبد هستند، از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و استاد این دانشگاه. صبح شما بخیر آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم و خوشحالم که با شما هستم.
ما هم خیلی سپاسگزاریم که شما در استودیو حضور دارید. برام اصلا بگید که کبد چرب یعنی چی اتفاقی میفته که یه همچین تشخیصی رو شما برای فرد میگذارید، اصلا چه تغییری تو کبد اتفاق میفته؟
خیلی کوتاه بخوام خدمت شما و شنوندگان بگم، کبد ارگان مهمیه که متابولیسم کل بدن تحت تاثیر کبده، یعنی مواد غذایی که ما میخوریم، سموم، داروها، مقدار بسیار زیادیش بعد از جذب از دستگاه گوارش وارد کبد میشن. بنابراین اون چیزی که ما وارد بدنمون میشه از این فرایند کبدی میگذره. حالا در فرایند کبد چرب، وقتی که چربی زیادی وارد کبد میشه و این چربی برداشته نمیشه، شروع میکنه به رسوب کردن در سلولهای کبدی و حجم چربی که خب به طور طبیعی در کبد وجود داره بیش از حد میشه. این فرایند ممکنه که به صورت رسوب چربی تنها باشه یا در مراحلی التهاب ایجاد کنه. درصد اونایی که چربی رسوب میکنه التهاب ندارن، اما یک درصدی که چیز حدود 10-15% هستند التهاب هم ایجاد میکنه و این چربی که رسوب میکنه همراه با التهاب میتونه باعث آسیب سلولهای کبدی بشه. این روند ممکنه از این هم بدتر بشه، یعنی اینقدر شدید باشه و این التهاب طول بکشه و مزمن بشه که بیماری مزمن کبدی ایجاد بکنه، میتونه منجر به سیروز بشه و در درصدی هم باعث ایجاد سرطان کبد بشه.
بله، پس یه روندی رو طی میکنه. حالا این رونده از ابتدا تا انتهاش قابل پیش بینیه که چقدر طول بکشه؟
خیلی 100% نمیشه گفت. به طور متوسط دیده شدن اونایی که کبد چربشون شروع میشه و در نهایت منجر به سیروز میشن ممکنه 15-20 سال طول بکشه و اقداماتی که ما میتونیم انجام بدیم اقداماتیه که این سیر رو تو این مسیر جلوگیری کنه، چون وقتی سیروز بشه دیگه عملا اگر فرد بخواد درمانی بکنه تأثیر عمده‌ای رو اون نخواهد
و قابل برگشت هست. آقای دکتر، چون الان وقتی راجع به عوامل خطر به مردم توضیح میدیم، الان کاری که ما خودمون بتونیم دخالت که خودمون بخوایم بکنیم با مشورت با متخصصان، چقدر میتونه این روند رو به عقب برگردونه؟
ببینید، زمانی که کبد چرب، حتما اقداماتی که ما انجام میدیم که حالا بعداً با جزئیات میگیم چه اقداماتی باید انجام بدیم، قابل برگشته. زمانی هم که التهاب ایجاد میشه این روند قابل برگشته. وقتی التهاب ایجاد میشه ما باید جدیتر برخورد کنیم، یعنی این آسیب پیشرونده خواهد بود اگر التهاب رو متوقف نکنیم. اما زمانی که به سیروز برسه دیگه اقدامات ما فایده نخواهند داشت. بنابراین درستش اینه که ما زمانی که کبد چربه یا التهاب داره و هنوز به سیروز منجر نشده این اقدامات رو انجام بدیم.
نتیجه‌گیری منطقش هم میشه اینطوری باشه که حتی اگر کبد دچار التهاب نباشه و این روند کبد چرب شروع شده باشه، به هر حال بهتره که در هر مرحله ما سعی کنیم که متوقفش بکنیم، از پیشرفتش جلوگیری بکنیم دیگه.
من بیشتر از بهتر میگم لازمه که این کار ما بکنیم. چون ما نمیدونیم که چند درصد اونایی که کبد چرب دارن به همین شکل میمونه و بدتر نمیشه. بنابراین باید از همون مرحله‌ای که تشخیص دادیم کبد چربه، علت زمینش رو پیدا کنیم، درمانش کنیم که پیشرفته تر نشه.
بله، خیلی خیلی سپاسگزارم. حالا با این مقدمه ما خواستیم اهمیت کبد چرب برای شما روشن بشه، چون معمولا سر و صدای بیماری که به پا میشه، دردی، تبی، حالا نه در مورد این بیماری، داریم به شکل کلی میگیم خدمتون، که معمولا علائمی که اذیت کننده میشه ما رو میکشونه به سمت پزشک و مراجعه به بخش کادر درمانی، اما روی بی سر و صداها خیلی جدیش نمیگیریم. اما ببینیم که بی سر و صدا بودن یک عارضه مثل کبد چرب میتونه تا کجا پیش بره. بنابراین ما از این لحظه به بعد راجع به عوامل خطر بیشتر میگیم که بدونیم چقدر میتونیم کنترل بکنیم این عوامل رو. 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست، 3102 برای پیامک‌های شماست. آنچه که امروز مطرح میکنیم کبد چرب.
فراسوب ساعت 8:15
از شنبه تا چهار شنبه رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
شنبه ها پزشکی اجتماعی،
دوشنبه ها و چهار شنبه ها آشنایی با راه‌های پیشگیری در حوزه سلامت جسم،
برنامه‌ای از گروه بهداشت و تندرستی.
یک شنبه و سه شنبه هر هفته روش‌های صحیح تغذیه ای
از گروه سلامت تغذیه.
رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز،
صدای دانش، نشاط، آرامش.
خب همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت. این برنامه برنامه فراسو هست. ما داریم راجع به کبد چرب صحبت میکنیم. مهمان عزیزم آقای دکتر شهرام آگاه که استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران هستن و فوق تخصص برای گوارش کبد. آقای دکتر دلایلش چیه؟
خب کبد چرب دو تا علت عمده داره. یکی کبد چرب الکلی و یکی کبد چرب غیر الکلی. خب الکل بحثش اصلا جداست، ما اینجا نمیپردازیم، حتما جلسه جدا میخواد اگر زمانی در موردش صحبت شد. اما عمده صحبتی که ما داریم کبد چرب غیر الکلیه. یعنی همیشه وقتی مریض به ما مراجعه میکنه میگه که من کبدم مشکل داره، هیچ وقتم مثلا نه دارو میخوردم نه الکل، چون این اولین سواله که این دوتا میتونه باعث بیماری های کبد بشه. کبد چرب غیر الکلی که موضوع بحث ما هست، عمدتاً یک جزئی از سندروم متابولیکه، یعنی همراه با فعل و انفعالات سوخت و ساز چربی و قند در بدنه. بنابراین کبد چرب میتونه جزئی از دیابت باشه، با دیابت همراه باشه، با بیماری‌های قلبی در ارتباط باشه. اما به طور مشخص چیزی که ایجاد کننده کبد چربه به طور کلی چاقی هست. عمده اونایی که کبد چرب دارن چاق هستن، وزنشون بیشتر از حد و تحرک کمی دارن. بنابراین ضمن این که بگیم کبد چرب غیر الکلی عمده علت زمینه ایجادش جزئی از سندروم متابولیکه، یعنی یک فرد ممکنه چاق باشه ولی کبدش چرب نشه، اونی که کبدش چرب میشه و چاقه کسیه که احتمالاً زمینه ژنتیک این فعل و انفعالات رو داره. اما ما خیلی هم نمیتونیم پیش بینی کنیم که کدوم از اینها بدتر میشن و کدوم از اینها بدتر نمیشن. بنابراین میتونیم به طور کلی و خلاصه بگیم چاقی، کم تحرکی و سندروم متابولیک عمده علت زمینه ایجاد کبد چرب.
خود سندروم متابولیک هم نگاه میکنی میبینیم همه اون مسئله که این سندروم ایجاد میکنه اونم با همین، یعنی دلایل مشابه همون رو هم دیگه تاثیر میذارن.
کاملا اینجوریه، به عبارتی بگیم که اینها عملا خیلی وقتا دو بیماری نیستند. یعنی وقتی که یک فردی کبد چرب ما درش پیدا میکنیم حتما فکر میکنیم که نکنه سندروم متابولیک داره، نکنه دیابت داره، نکنه عدم تحمل به گلوکوز داره، قندش بالاتر از نرماله، نکنه سایر عوامل مثل در واقع تسلط شرائین و آتروسکلروز هم در کنارش داره و خیلی هم نگران قلب این فرد باید باشیم، حتما باید بررسی قلبی هم برای این فرد انجام بدیم.
جالبه، من پیمکار مرور میکنم آقای دکتر آگاه، چقدر باور راجبه کبد مطرحه که این باورها خیلیش درست نیست واقعا، و ما اتکامون در مورد سلامت کبد مثلا به آرزوهای پوستی، به سلامت پوست، به یه همچین چیزاییه. حالا در ادامه میخوام ازتون بشنویم که چجوری ما باید متوجه بشیم دیگه، چون علامت که نداره.
بله.
هر روزم که ما چند وقتی بارم که لازم نیست بریم به پزشک مراجعه بکنیم. بله. میخوایم ببینیم که اصولا الان هر کی درسته ما رو میشنوه وقتی ما میگیم بیماری‌های خاموش تکلیفش چیه، از کجا بفهمه یه روندی تغییری داره تو بدنش اتفاق میفته، در این حال خبرم نداره چیکار باید کرد؟
در واقع برای بیماری هایی که بدون علامتن، نه اینکه کبد چرب کلن بدون علامته، اما اغلب بیماران علامت مشخصی ندارن. بعضی ها ضعف، بیحالی، خستگی رو به کبد چرب ارتباط میدن که خب ممکن این علائم رو داشته باشه، اما درصد کمی از بیماران مشخصا این علائم رو دارن. در بیماران شبیه کبد چرب مسئله غربالگریه که مهمه، و غربالگری کبد چرب با اولش یک شرح حاله و در کنارش دومی مسئله آزمایش های کلی که یکی چک کردن آنزیم های کبدیه و یکی چک کردن قند و چربیه. اگر یه فرد، توصیه‌مون اینه که اگر یک فرد چاق هستن، مخصوصا اگر سابقه خانوادگی دیابت یا بیماری مثل آتروسکلروز رو دارند، به این فکر باشند که یک آزمایش پایه از نظر آنزیم‌های کبدی، از نظر قند و چربی انجام بدن که بر اساس اون تصمیم بگیریم که قدم بعدی ما چیه.
از کجا بدون آتروسکلروز داشته؟ اصلا آتروسکلروز چی هست؟
آتروسکلروز یا تسلط شرائین، مثلا مهمترین شرحالی که فرد میتونه داشته باشه اینه که در خانواده، به ویژه در آقایون خانواده، خب خیلی تفاوت نمی کنه، در خانم ها هم ممکنه باشه، سابقه سکته های قلبی یا سکته های مغزی زودرس. اگر مثلا فردی باشه که بگه من مادرم یا پدرم در سنین زود مبتلا به بیماری قلبی شد، این فکر میکنیم که یا چربی بالا داشت یا فشار خون داشت از سنین پایین، به این فکر میفتیم که، یا دیابت داشت، همه اینها به فکر میفتیم که ایشون مستعد سندروم متابولیکه. بنابراین چنین فردی مخصوصا اگر رژیم غذایی مناسبی نداره، چاقه و کم تحرکه، پشت میز نشینه، باید حتما یک آزمایش پایه بده. حالا در مورد روش های تصویر برداری احتمالا سوال پرسیده میشه، من توضیح بیشتری هم میدم.
حتما. پس ما بدونیم که اگر که از کبد صحبت میکنیم، مشکلات قلبی هم میتونه یه زمینه باشه یا همراهی داشته باشه، قند و چربی همینطور که پرسیدن تو سوالا، گفتن که آیا کبد چرب و کلسترول بالا یه چیزن؟ گفتن خانم 42 ساله که البته کلسترول فکر کنم توتالشون رو 210 کلسترول کلی رو 210 گذاشتن و گفتن کبد چرب گرده 1 آیا فقط با دارو خوب میشه، رژیم غذایی نداشته باشه؟ حالا رژیم درمان میگیم، ولی اصولا این کبد چرب کلسترول بالا یه چیز هست، این چربی هم اونجا دخالت داره دیگه.
اینها با هم همسو هستند، نه که همزمان هستند. یعنی همونجوری که گفتم بعضی از افرادی که کبد چرب دارن چاق نیستند، چربی هاشون هم بالا نیست و گروه کمی از بیماران کبد چرب جزو این کاتگوری قرار میگیرن. اما فردی که کبد چرب داره، ما نگران کلسترول بالاش هستیم که کلسترولش هم بالا باشه یا نباشه، و فردیم که کلسترولش بالاست فکر میکنیم که نکنه همزمان کبد چرب هم داشته باشه.
بسیار عالی. و حالا جواب این شمندی عزیزم بدیم پاسخشون رو، گفتن که آیا فقط با دارو خوب میشه، یعنی رژیم غذایی نداشته باشه؟
خب
چه سخت این رژیم گرفتنه برای همه.
ببینید این اتفاقا خیلی چیز مهمیه. برای سالها که خب من کبد چرب رو هم بیمار میبینم هم خب آموزش میدم و سطح آموزشمونم خب از سطح پزشکی عمومی هست تا فوق تخصصینی که پیش ما دوره میبینن برای گرفتن مدرک فوق تخصص یا بازآموزی که برای فوق تخصصان کشور انجام میدیم، این و به بیمارانمون هم این رو میگیم که این رو فراموش کنید که کبد چرب دارو داره. کبد چرب دارویی نیست. درمان کبد چرب تغییر روش زندگیه و رسیدن به یک زندگی سالم، یعنی حالا احتمالاً با جزئیات بیشتر صحبت میشه، رژیم غذایی و ورزش. به هیچ وجه در واقع بیماران عزیز و شنوندگان این تصور غلط رو کسی تو ذهنشون نکنه که کبد چرب دارو داره. اون داروهایی که برای کبد چرب بعضن خود من هم ممکنه به بیماران بدم، در واقع ممکنه آنتی اکسیدان هایی باشه که تو این روند کمک کنه، ولی به هیچ وجه کسی که وزنش رو کم نکنه، در واقع تا حالا تا امروز روز شاید یک دارو هم نباشه که ثابت شده باشه که پیشاگهی کبد چرب رو بهتر میکنه، نه داروی گیاهی نه داروی شیمیایی. خواهش میکنم اینم فراموش نکنید. خیلی داروهای گیاهی که برای کبد چرب استفاده میشن و خب بعضا هم به جا هستند، دارو هستند که التهاب رو کم میکنن یا وزن رو کم میکنن، اشتها رو کم میکنن، ولی اینها درمان نیستن، یک کمک هستن. واقعا درمان کبد چرب اول ورزش و بعد رژیم غذایی و توامان اینا با هم.
خلاصه بستگی به اراده خود فرد مبتلا داره.
قطعا اینجوریه. مطالعه نشون داده یک افرادی که کبد چرب شدید دارن و آسیب جدی هم بعضن کبد دیده، اگر 10% وزن بدنشون رو کم بکنن، درصد بسیار زیادی از این التهاب و کبد چرب کاهش پیدا می‌کنه.
خبرش خوب بود آقای دکتر، 10%. چون یک کسی ممکنه فکر کنه ای بابا مثلا من باید 15 کیلو وزنمو کم کنم، اونایی که وزنشون خیلی بالا، یعنی حتی 10% اگر کم بشه رو روند بهبودی خیلی تاثیر بذاره.
ببینید خب قطعا مهمه که فرد وزنش چقدر باشه، یعنی مثلا اگر یه فرد 140 کیلو باشه، خب این 10% شروع رونده و شروع درمانه. ما برای یک فردی که اوورویت یعنی افزایش وزنش به حد چاقی مفرط نرسیده، این ثابت شده که 10% کاهش وزن میتونه التهاب کم کنه. ضمناً لازم نیست که این خیلی فوری صورت بگیره. باز مطالعه نشون داده که اگر فردی وزنش رو کم میکنه، ایدئال اینه که بیشتر از 4 کیلو در ماه وزن کم نکنه. این تو وزنهای زیاده. تو کسی که مثلا فرض کنید 7-8 کیلو وزن اضافه داره، توصیه میشه که معمولاً بیش از 1 کیلو در ماه کم نکنه و رژیم‌های غذایی یا اقداماتی که کاهش وزن شدید میده خودش ممکنه کبد چرب رو تشدید کنه.
عجب.
اینا نکته خیلی مهمه. کاهش وزن خیلی سریع میتونه کبد چرب رو تسریع کنه. علتش اینه که چربی‌هایی که یهویی آزاد میشن توی خون، چون در واقع چربی متابولیسم شده آزاد شده و ریختن توی خون، اینا ممکنه مقدارشون روی کبد رسوب کنن و التهاب رو بدتر کنن. بنابراین توصیه‌مون اینه که کاهش وزن یک کاهش وزن متوسط معقول و معمولی باشه.
بسیار عالی. چه توضیح خوبی دادین آقای دکتر این بخش رو، که عزیزان بدونن وقتی که دارن کاهش وزن به هر حال دنبال کاهش وزن هستن، اون کاهش وزن سریع و ناگهانی حالا به هر وسیله‌ای میتونه از اون طرف چه عواقبی داشته باشه. خب حالا بین پیامک‌ها خیلی سوالات مختلف و متنوع مطرح شده و خواهش بنده این هست که صرفا راجع به کبد چرب بپرسید، سایر مشکلات کبد رو ول کنیم. امروز بریم سراغ کبد چرب و خدمتتون عرض کنم 3102 سامانه است که میتونید از این طریق برام پیامک بفرستین. ارتباط تلفنی ما هم از طریق 2265287076 هست. همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت. این برنامه برنامه یه فراسو هست. در برنامه فراسو ما از خود مراقبتی بیشتر میگیم با توجه به مشکلات شایع سلامت در جامعه خودمون. امروز رفتیم سراغ کبد چرب، اما در ادامه ببینیم که چقدر شیوع داره. پاسخ به پرسش‌های شما عزیزان هموطن و بنده آقای دکتر شهرام آگاه و سخرو هستند که در استودیو در خدمتشون هستیم، میزبانشون هستیم امروز. ایشون استاد دانشکده پزشکی ایران هستن و فوق تخصص ماهی گوارش و کبد. شیوع چقدر آقای دکتر؟
خب این خیلی سوال خوبیه. دیروز ما میدونید که دیروز و امروز هم کنگره هپاتیت کشوری و در واقع داره برگزار میشه. یکی از همکاران این اومد با من صحبت کرد، گفت که شما اینقدر در مورد هپاتیت B و C میگید، این دوتا هپاتیت به شدت در کشور ما کم شدن و الان مسئله کبد چربه که حرف اولو میزنه و این مسئله کاملا صحیحه. مطالعات گسترده و پراکنده نشون داده که خب چاقی متاسفانه در کشور ما به شدت رو به افزایشه و ما چیزی حدود 30-40% در واقع افزایش وزن بیش از حد داریم در افرادمون یا چاقی داریم. حالا این نشون میده که افرادی که در واقع چاقی دارند در کل در جامعه ما به نظر میشه که شاید 30% افراد جامعه مبتلا به کبد چرب باشن.
خیلیه،
خیلی زیاده، خیلی زیاده، یعنی بیش از اون چیزیه که ما فکر بکنیم. حالا اگر که هپاتیت تو کشور ما یه چیزی الان زیر 2% رسیده، هپاتیت B و هپاتیت C تقریبا 0.3%، این نشون میده که چند برابر سایر هپاتیت ها هست. بنابراین ما عمدتاً داریم از نگران کبد چرب هستیم. البته خب یادمون باشه که در جوامعی که مصرف الکل خیلیه، کبد چرب الکلی هم زیاده و خب در کسانی هم که الکل مصرف میکنن حتما باید فکر کنیم که کبد چرب الکلی هم مطرحه. اما کسی که خب نه دارو نه الکل هم مصرف میکنه، به صرف یک رژیم غذایی ناسالم، فست فود خوردن، تحرک نداشتن، ورزش نکردن و یه ذره چاقی شکمی، یعنی باز یه تصور اینه که فرد میاد میگه که وزن من وزن خوبیه، من اضافه وزن قابل توجهی ندارم، من مثلا 2 کیلو اضافه وزن دارم، ولی چاقی شکمی خودش یک عامل خطر مجزاست. و باز این توجه بکنیم که چاقی شکمی که هم در خانم ها هم در آقایون هر دو عامل خطر حساب میشه، در خانم ها این چاقی شکمی خطر بیشتری هم داره. یعنی خانم ها که متابولیسمشون سالمتره و استعدادشون برای چیزایی مثل کبد چرب کمتره، اگر اینها شکم بزرگ داشته باشن، اینها استعدادشون از یک آقایی که شکم بزرگ داشته باشه بیشتره به کبد چرب. بنابراین باید این بیماری رو لطفاً جدی بگیریم و لایف استایل صحیح رو باید حتماً جدی بگیریم.
سبک زندگی درست.
سبک زندگی.
پس اگر اینگونه باشه آقای دکتر، اگر یه فردی میاد با یه فرمولی مثلا از طریق توده بدنی،
بله،
که من خدمت عزیزان بگم که این بادی مس ایندکس توده بدنی فرمول داره، وزن بر حسب کیلوگرم تقسیم بر مجذور قد بر حسب متر، بعد این یه دامنه‌ای به شما میده که این دامنه مثلا بین 19-25 تقریبا طبیعی تلقی میشه، کاری به زیرش و بالا دیگه نداریم که لاغری و چاقی میشه و باز تقسیمات خودشو داره. مثلا اگه شنوندهی گفتن که من بادی مثلا 22.5 و طبیعیه، بازم ممکنه کبد چرب داشته باشم، بازم همین رو ازتون بپرسم.
خب اینم سوال خوبیه. خدمتون که گفتم گروهی از بیمارانی که کبد چرب دارن چاق نیستن. به طور معمول این نیست که ما یه فردی که در واقع وزن ایدئال داره اصرار داشته باشیم که براش غربالگری کنیم، اما توجه داشته باشیم که یه فردی که بی ام آی مناسب هم داره، اگر که چاقی شکمی داشته باشه خودش میتونه یک عامل خطر باشه. یعنی فرد کلن چاق نیست ولی شکم برجسته و بزرگ داره، چربی شکمیش زیاده. عده کمی هم از اونایی که خب اصلا توده بدنیشون عادیه و چاقی هم ندارن ممکنه کبد چرب بشن، ولی اینا خیلی کمترن. بنابراین ما غربالگری روی گروه پرخطر همیشه در نظر میگیریم. بنابراین بیشتر تو افراد اوورویت و چاق هست که فکر اینو.
اصولا این غربالگری سلامت کبد رو شما برای عموم ضروری میدونید یا اینکه بازم میذارید برای گروهایی که فکرتون به این میره که بیشتر ممکنه اینا مخاطره داشته باشن، مثل اونایی که سابقه سکته قلبی تو خانواده دارن، خودشون چاقن، سابقه قند خون بالا تو خانواده هست، یا اینکه خودشون حتی قند خون بالا دارن، دارن کنترلای دیگه هم میکنن. به جز اینا برای عموم مردم اصلا توصیه میشه هر از گاهی سالی یه بار برن از پزشکشون بخوان شما یه سلامت عمومی من ارزیابی کن، سلامت کبدم هم ارزیابی کن، یا این سونوهایی که متداول شده سونوگرافیا؟
بله خدمتون که عرض کنم، خب سونوگرافی که به طور روتین توصیه نمیشه که همه چک بکنن، یعنی فرد به صرف هیچ چیزی دی و معمولا کبد چرب توی سونوگرافی ها یه یافته تصادفیه و خیلی زیاده. فرد مثلا یه درد شکم داره یا یه سنگ کلیه داره، حالا رفتن سونوگرافی که خیلی جالبه، خیلی وقتا مثلا برای بارداری یه خانم رفته که حالا باردار شدن، رفتن سونوی بارداری انجام بدن، رادیولوژیست کبدش هم دیده گفته کبد چربه، درنچه خیلی از اینها توی سونوگرافی یافته تصادفی هستن. ما توصیه نمی کنیم کسی که هیچ مشکلی نداره بخواد بره یه سونوگرافی کنه از نظر کبد برای کبد چرب. از نظر ارجاع هم حالا مریض یا به مثلا همکاران پزشک عمومی مراجعه میکنه یا به ما مراجعه میکنه، شاید یه کمی تفاوت داشته باشه. مریضی که به پزشک عمومی مراجعه میکنه جزء غربالگری نه، توصیه نمیشه که بیاد براش حتما سونوگرافی کبد بده. اما کسی که برای آزمایش های روتین میاد توصیه‌مون اینه که یکی از آزمایش ها آنزیم های کبدی هم باشه و قند و چربی هم حتما جزء آزمایش های روتین باید باشه. مریضایی که به ما مراجعه میکنن خب چون بیماران ارجاعی هستند معمولا یا از قبل آزمایشی دارن که غیر عادی بوده که ما میخوایم ببینیم که چرا مثلا آنزیمشون بالاست، یا اینکه نه حالا به ما مراجعه کردن صرفا که کبدشون چک بشه، خب ما از اینا آنزیم چک میکنیم و در مواردی اگر فرد ریس فاکتور داشته باشه سونوگرافی هم چک میکنیم. اما به هر حال برای ارجاع به پزشک عمومی چک کردن سونوگرافی یا آنزیم های کبدی بدون هیچ مسئله دیگه تست روتین نیست.
خب خیلی خیلی سپاسگزارم، من خواستم توضیحات تکمیل بشه بعد بریم با خیال راحت پرسش های شما جواب بدیم که دیگه ما تقریبا گفته ها رو اون چیزی که ضروری هست آقای دکتر بیان بفرمایید، بعد بریم سراغ پرسش های شما، صدای شما رو با هم بشنویم.
من فکر میکنم که خود ما بهترین کمکی میتونیم که کبدمون چرب نباشه. کبد چرب مسلماً آرزه های زیاد داره، مثلا در سنین بالا خیلی مشکلات داره. ما وقتی خودمون ورزش نمی کنیم، تغذیه اون خوب نیست، میریم سبزیجات استفاده نمی کنیم، میوه‌جات استفاده نمی کنیم، ولی مسلماً کبد چرب داریم. بنابراین چرب خوب یاد باشه کبدمون رو بهتر کنترل کنیم که مشکل کبد برای انسان واقعا جبران نشده. امیدوارم همه ما قدر خودمون بدونیم و گوش دادن به سلامت به ما کمک کنه بهتر زندگی کنیم.
من 60 سال سنمه، هپاتیت بی دارم، از نوع خاموش فعال نیست، دارو هم مصرف نمی کنم، ولی نوسان پلاکت خونم دارم بالا پایین میشه، حتی تا 50,000 آمده. خواستم ببینم علت این نوسان پلاکت چیه، همین هپاتیت؟ نظر آقای دکتر خواستم، ممنون میشه.
برای من 10 سال میشه و این مدت در اثر نشستن توی خونه این دو سال یکم چاق شده و دچار کبد چرب شده و قند خونش هم حتی بالا رفته. آیا این بچه میتونه با رژیم ورزش برگرده به حالت اولیه یا حتما دارو باید مصرف کنه؟ و البته دکترم رفته ولی گفتن که دارو نمیخواد و باید با رژیم ورزش برگرده به حالت اولیه. دا واقعا برمیگرده یا این سال دیگر مادام اون برای شیمونه؟ متشکرم.